ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات درباره حادثه دیروز قتل رئیس شورای علمای کابل آغاز شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج شمار دیگر از ولایت‌ها را امروز اعلان می‌کند. وزارت داخله افغانستان می‌گوید عامل اصلی قتل مولوی حقانی رئیس شورای علمای کابل دستگیر شده است و گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار انتحاری مرگبار در بازار در منطقه اورگزئی ایالت خیبر پختونخوا را به عهده گرفت. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات امروز نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ولایت نسبتاً کوچکتر را اعلان می‌کند. وسیم بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
سر تعداد زیادی از ولایت دیگر در حال کار هستیم. فکر میکنم ولایت‌های مختلف که داره ساحات کوچکتر هستن و رسیدگی به اونا آسان‌تر بوده اونا میباشه و دقیقاً فعلاً به خاطرم نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات شام جمعه نتایج انتخابات ولسی جرگه 5 ولایت فرا، بامیان، دایکندی، اروزگان و جوزجان را اعلان کرد. این کمیسیون پیش از این گفته بود که نتایج ابتدایی 5 ولایت دیگر را تا شام دیروز اعلان می کند. اما خانم وسیمه بادغیسی گفت کمیسیون تصمیمش را عوض کرده و او در این مورد جزئیات بیشتری نداد. وزارت داخله افغانستان میگوید عامل اصلی قتل مولوی حقانی رئیس شورای علمای کابل دستگیر شده است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت موضوع تحت بررسی قرار دارد. نجیب دانش افزود که آن عده از علمای دینی که از حکومت و نیروهای امنیتی حمایت میکنند باید در صورت برخورد با معلومات مشکوک و یا تهدید فوراً به پلیس اطلاع دهند. عبدالبصیر حقانی دیروز در منطقه چلستون کابل در نزدیکی منزلش به قتل رسید. رئیس جمهور افغانستان قتل مولوی عبدالبصیر حقانی را محکوم کرد و گفت چنین حملات اراده علمای دینی را در برابر رسیدن به صلح ضعیف نمی سازد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر لوای اردوی ملی در ولایت خوست را به دوش گرفت. بر اساس گزارش های خبرگزاری های بین المللی در نتیجه این حمله 26 سرباز و افسر اردوی ملی کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. حمله در جریان ادای نماز صورت گرفت. گروه داعش دیروز در صفحه اینترنتی خود به نام اعماق نوشت که حمله را جنگجویان آنها انجام دادند. گروه داعش مدعی است که در این حمله 50 سرباز اردو کشته و 110 عسکر دیگر زخمی شدند و این گروه از انجام حملات خطرناک دیگر نیز خبر داد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت حمله بر عساکر اردوی ملی در خوست مشابه به حمله بر قول اردوی 209 شاهین در شهر مزار شریف بود که در ماه اپریل سال 2017 میلادی صورت گرفت. آقای چخانسوری افزود تحقیقات جدی در مورد حمله بر لوای اردوی ملی در خوست ادامه دارد و آن عده افسران و سربازان اردو که در این قسمت غفلت وظیفه‌ای داشتند محاکمه می شوند. رئیس جمهور اشرف غنی این حمله را غیر انسانی و غیر اسلامی عنوان کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید حمله روز جمعه بر قنسولگری چین در شهر کراچی به گمان اغلب در هند پلان شده است. پلیس گفت آنها در مورد اینکه این حمله چگونه در هند پلان شده تحقیق میکنند. این حمله قنسولگری چین در شهر کراچی را هدف قرار داد، اما سه حمله کننده پیش از اینکه داخل ساختمان قنسولگری شوند در درگیری با پلیس کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ به نام اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. عمر خطاب یک مقام اداره مبارزه با تروریسم در پاکستان دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت با باور آنها اسلم اچو رهبر جدایی طلبان بلوچ این حمله را پلان کرده است. آقای خطاب گفت پلیس در این مورد تحقیقات را آغاز کرده که اسلم اچو آیا در هند است و یا نه. دولت هند هنوز درباره این ادعای پاکستان چیزی نگفته است. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار انتحاری مرگبار در بازار در منطقه اورگزی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان را به عهده گرفت. در نتیجه این انفجار که روز جمعه صورت گرفت، حداقل 35 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این پلیس پاکستان گفته بود که بم در سبد سبزیجات جابجا شده بود و در میان ازدحام مردم در بازار ساحه کلایه انفجار داده شد. اکثریت باشندگان منطقه کلایه در نزدیکی سرحدات افغانستان شیعه مذهبند، اما گروه داعش مدعی است که جنگجویان آنها در نتیجه این حمله 57 تن از پیروان مذهب شیعه را کشته و 75 تن دیگر را زخمی ساخته است. و رسانه‌های رژیم سوریه گزارش می‌دهند که آتشباری شورشان در شهر حلب 10 نفر را زخمی و تعداد دیگر را به مشکلات تنفسی دچار ساخته است. تلویزیون دولتی سوریه دیروز تصاویر را نشان داد که در آن دیده شد که کارمندان صحی شماره از مردم را روی چپرکت‌ها معالجه می‌کنند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قول یک مسئول سازمان نظارت حقوق بشر مقیم بریتانیا گزارش داد که بعد از حملات توپخانه بوی گاز در فضای شهر حلب پیچیده بود. رهبر شورشان این ادعا را که گویا آنها از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده اند رد کرد. قبل از واقعه آتشباری در حلب، نیروهای رژیم بشار اسد دیروز مناطق زیر تصرف شورشان در ولایت ادلب را آماج توپخانه قرار داده که در نتیجه حداقل 7 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. بعد از توافق اخیر میان مسکو و انقره که در نتیجه آن مناطق حائل ایجاد شد، طرفین درگیر جنگ سوریه در شمال غرب این کشور هر از گاهی به سوی همدیگر فیر می کنند. مسکو از رژیم بشار اسد و انقره از برخی گروه های شورشی حمایت می کند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات درباره حادثه دیروز قتل رئیس شورای علمای کابل آغاز شده است.
تیم پلیس بعد از 40 دقیقه آمدگی ضرور جناب رئیس را ما شناسایی و بازداشت کردیم. تحقیقات آغاز شده.
مردم پروان در ادامه اعتراضاتشان به حادثه هفته گذشته کشته شدن افراد ملکی در جبل السراج، مقامات محلی را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند.
چرا مجرم خودشان گرفتاری نمی کنند در پنج قانون بسپاره؟ وقتی که یک نفر نابلد از خود مرکز می آید، به یا شرم است، جای تاسف است، واقعیت جای تاسف است.
پلیس پاکستان ادعا می کند که حمله اخیر بر قنسولگری چین در کراچی در هند پلان شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار حقیقت چیست به هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات درباره قتل مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل آغاز شده است. مولوی حقانی دیروز در منطقه چلستون کابل کشته شد. اعضای خانواده وی بر رادیو آزادی گفتند که حمله بر وی در نزدیکی منزلش صورت گرفت. رئیس جمهور افغانستان این حمله را محکوم کرده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت عامل اصلی قتل مولوی حقانی دستگیر شده و موضوع تحت بررسی قرار دارد.
تیم پلیس بعد از 40 دقیقه عملی ضرور جناب رئیس را ما شناسایی و بازداشت کردیم. تحقیقات آغاز شده که ما ببینیم که عقبه ای حمله آیا گروه های تروریستی دیگه هم دست دارن و یا اینکه این موضوع جنبه های دیگه دارن.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنان گفت اگر ثابت شود که شماری از علمای دینی کشور به تهدید و خطرات روبرو بوده و مورد هدف عمدی مخالفین قرار دارند، اقدامات لازم صورت می گیرد. نجیب دانش افزود
در بعضی مساجد و اماکنی که در روز تهدیدات متوجه بود به درخواست مردم و تعدادی از علما ما وجود به خاص انتخاب کردیم، اما به شکل انفرادی هم در صورت نیاز ما آماده هستیم که همکاری بکنیم.
مولوی عبدالبصیر حقانی دیروز در منطقه دهنه باغ 40 ستون شهر کابل مورد تیراندازی قرار گرفته کشته شد. رئیس جمهور افغانستان ترور مولوی عبدالبصیر حقانی را محکوم کرد و در این مورد در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری نوشته شده که تروریستان با حمله بر علمای دینی، قاری های قرآن شریف و هدف گرفتن محافل مذهبی مشخص ساختن نشان می‌دهند که عملا در برابر مبلغین دینی و ارزش‌های اسلامی مبارزه کرده و می‌جنگند. اعلامیه ریاست جمهوری از رئیس جمهور اشرف غنی نقل قول کرده که میگوید چنین حملات اراده علمای دینی را در برابر رسیدن به صلح ضعیف نمی کند. 3 روز پیش از حمله بر رئیس شورای علمای کابل، نشست مذهبی به اشتراک علمای دینی، ملا امامان مساجد و طالبان مدارس دینی در هتل قصر اورانوس شهر کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت. در نتیجه حمله انتحاری بر این نشست مذهبی که در 20 ماه نوامبر به مناسبت روز مولد حضرت محمد پیغمبر اسلام برگزار شده بود، 55 نفر کشته و 95 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله بر این مراسم مذهبی را تا کنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در مورد عاملان حمله بر رئیس شورای علمای دینی شهر کابل جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در ادامه اعتراضات مردم در ولایت پروان به خاطر کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن 5 تن دیگر در عملیات و بمباران در ولسوالی جبل السراج، این بار مردم از حکومت محلی این ولایت شکایت داشته و آن را به بی‌کفایتی متهم می کنند. مردم می گویند که چرا به خاطر بازداشت 1 فرد مسلح غیر مسئول به بمباران و لشکرکشی از کابل ضرورت شود. احمد هنایش با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
اجرای عملیات و بمباران در ولسوالی جبل السراج که منجر به کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن 5 تن دیگر شد، واکنش های شدید مردم را در برابر حکومت محلی پروان برانگیخته است. این واکنش ها پس از آن اوج گرفته است که نیروهای ویژه از کابل به هدف دستگیری 1 تن از افراد مسلح غیر مسئول به محل اعزام شد و در نتیجه عملیات آنان 3 تن از افراد ملکی بیگناه به شمول 1 کودک کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مردم در ولایت پروان در پیوند به این رویداد دست به اعتراض شدید زده و شکایت دارند که به خاطر بازداشت 1 فرد مسلح غیر مسئول به نام وزیر، راه اندازی 1 عملیات که شامل بمباران است چه منظور و منطقی را می رساند؟
لال محمد خیراندیش هستم، باشنده ولایت پروان. نیروهایی که از کابل آمده بودند، واقعیت که یک جای تاسف است که خود ولایت پروان در جریان قرار نداده بودند. یا خود سرانه میانند بمباران میکنند، غیر نظامی ها را تلف میتنند. او کسی را که هدف یا قرار داده بودند او هرگز اوجه نبود و او را چیزی نشده بود. در واقعیت جای تاسف است که بسیار دیگر خود از یاد نمیتونند، البته توانش ندارند. دیگر جای شرم است که یا خود ولایت پروان نیروی امنیتی حرکت ندارن، واقعیت چرا مجرم خودشان گرفتاری نمی کنند در 5 قانون بسپاره؟ وقتی که 1 نفر نابلد از خود مرکز می آید با یا شرم است، جای تاسف است، واقعیت جای تاسف است.
اعتراضات مردم در خصوص این رویداد سبب شد که با تظاهرات خشونتبار حدود 10 ساعت شهرهای کابل سالنگ به روی ترافیک مسدود بماند و هزاران مسافر و راننده موترها با مشکلات شدید روبرو شوند. این معترضین همچنان به این باورند که با اجرای این عملیات که به خاطر بازداشت 1 فرد مسلح غیر مسئول، بمباران و اعزام نیروهای ویژه از کابل شامل آن است، نشان دهنده ضعف و بی‌کفایتی حکومت محلی ولایت پروان است که موجودیت مسئولین را در این ولایت زیر سوال برده است.
عبدالمطلب قیومی هستم، باشنده ولایت پروان. از کابل این نفر روان میکنن، جای هدف مشخص نکردن و یا هدف قرار گرفتن جای نامعلوم، چند شهید ما تلف دادیم. اینا ماش بیشتر یا میگرن که ماش میگرن، بعد مسئولیت امو یک ولایت که فرض مثال والی هست یا قماندان همی هست، همو مسئولیت و نمو سایش کس از مو ولایت کس مسئولیت گردنش است که بعد مسئولیت که مسئولیت بدوش گرفته، بعد تعمیت یا مشخص میگرفتن که نامعلوم است. ضرور نیست که از دگات مرکز روان کنن، اینجا بیان جای نامعلوم هدف قرار بگیرن.
با این حال شماری از کارشناسان مسائل حکومتداری نیز به این باورند که با وقوع این رویداد مردم دیگر امیدی به حکومت محلی ولایت پروان نخواهند داشت. اورنگ آذرخش یکی از این کارشناسان است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
عدم هماهنگی با مقامات محلی دو بود مسئله را میتونه هویدا بساز. یکی عدم اعتنا به آنانی که در این ولایت به عنوان زمامدار و در رأس حکومت محلی قرار دارن و کار میکنن، و دوم این که ضعف مدیریت را در ولایت پروان میتونه هویدا بسازد.
از نظر این کارشناسان برای بازداشت افراد مسلحی غیر مسئول مانند وزیر و پرواز در آوردن هلیکوپترهای جنگی و بمباران نیاز نیست و باید نیروهای کشفی این افراد را مورد تعقیب قرار دهد. اما مقامات حکومتی ولایت پروان میپذیرند که به دلیل ضعف مدیریت و نبود کفایت در حکومت محلی این ولایت، نیروهای امنیتی که تعدادشان به 2000 نفر میرسد با مشکلات ناتوانی روبرو اند. به دلیل این که این تعداد از نیروهای موجود در ولایت پروان تا حال نتوانستند یک تن از افراد مسلح غیر مسئول را به نام وزیر که هفته گذشته ساختمان ولسوالی جبلسراج را مورد تیراندازی و پرتاب راکت قرار داد بازداشت کنند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یعنی ضعف کمتون وجود داره در ازوانا هم. نیاز نبود که با مرکز همکاری خواسته شوه، ولی باز هم اونا کوشش کردن که ما همکاری کنن، ولی یعنی در کل گفتم میتونیم که اساسا مشکلات نیروهای امنیتی ما هم داره.
به اساس معلومات منابع مسئول، ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را از کابل به پروان فرستاده است تا در مورد وقوع حادثه جبلسراج به تحقیق و بررسی بپردازد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید اداره یونسکو در افغانستان میخواهد تا برای حفاظت از آثار و مناطق باستانی تدابیر ویژه روی دست گیرد. نشست مشورتی که روز شنبه به همین منظور برگزار شده بود، مقام‌های امنیتی نیز در آن اشتراک ورزیده بودند. اشتراک کنندگان این نشست گفتند که افغانستان در سال 1954 میلادی برای حفاظت از مناطق و آثار باستانی عضویت کنوانسیون لاهه را به دست آورده است، اما به علت ناامنی ها تعهدات این کنوانسیون به گونه درست عملی نشده است. آنها تاکید کردند که این مسئله باید از سوی حکومت جدی گرفته شود. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، داخله و دفاع تلاش‌های مشترک را با اداره یونسکو در کابل آغاز کردند تا با هماهنگی و برنامه منظم آثار و مناطق باستانی این کشور را از آسیب پذیری حفاظت کنند. نشست به همین منظور روز شنبه در کابل برگزار شده بود. حسین صافی سرپرست این وزارت در این نشست گفت که افغانستان در سال 1954 میلادی از بهره حفاظت از آثار و مناطق باستانیش عضویت کنوانسیون لاهه را به دست آورده، اما و علت جنگ‌های 40 ساله در این کشور مواد این کنونسیون به گونه درست عملی نشده است. او گفت مکلفیت‌های نهادهای زیربط دولتی و اداره یونسکو در نشست امروز در این زمینه مشخص شده است.
هدف یا مشورتی غونده در چمون سرقم کوله،
این یک نشست مشورتی است که ما چگونه می‌توانیم یک پلان عملی بسازیم. ایجاد این پلان برای ما فرصت می‌دهد تا از این آدرس نقش خود را مشخص سازیم که کدام نهاد در چه زمانی چه اقدام می‌تواند
که
سوق. بر بنیاد معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، افغانستان در سال 1948 میلادی عضویت سازمان یونسکو را به دست آورده است که تا کنون این سازمان در بخش‌های فرهنگی و آموزشی در افغانستان فعالیت دارد. اما کنونسیون لاهه همان کنونسیون است که به شمول افغانستان در بخش‌های حفاظت از آثار و مناطق باستانی در دیگر کشورها نیز کار می‌کند. با این همه، مسعود عزیزی معاون پلیسی وزارت داخله افغانستان در این نشست مشورتی گفت که یک قطعه 500 نفری پلیس را از بهره حفاظت از آثار و مناطق باستانی افغانستان گماشتند. از سوی دیگر نعمت الله احمد زای رئیس بخش حقوق وزارت دفاع در این نشست گفت که به نیروهای دفاعی تاکید شده است تا هنگام انجام عملیات و حالات جنگی حفاظت از آثار و مناطق باستانی را در نظر داشته باشند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند از نزدیک به 40 سال به علت جنگ‌های مداوم تا کنون 80% آثار و مناطق باستانی زیانمند شده است و حدود 10,000 آثار باستانی این کشور به برون قاچاق شده است. از سوی دیگر پتر اشیا رئیس اداره یونسکو در افغانستان میگوید حفاظت از آثار و مناطق باستانی افغانستان حفاظت از هویت این کشور است و ارزش آن باید در نظر گرفته شود. این ورکشاپ نتیجه اقدامات حکومت در بخش عملی سازی مواد 1954 کنونسیون الله است که آن را انجام داده است. یونسکو تلاش های افغانستان را در این بخش می ستاید و از آن حمایت می کند. در این میان مسئولان موزیم کابل می گویند در حال حاضر نیز هزاران آثار باستانی افغانستان که از سوی قاچاقبران داخلی و بیرونی به کشورهای گوناگون انتقال داده شده است با همه تلاش های حکومت افغانستان و یونسکو اما هنوز این آثار به کشور بازگشتانده نشده است.
گزارش بود از تلاش های حفاظت آثار باستانی در افغانستان. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شرکت سافت‌ویر و رادیویی جی پی اس در افغانستان برای اولین بار جهت مسئولیت خبرنگاران افغان اپلیکیشن رادیویی را زیر نام درک ایجاد کرده است. شنوندگان عزیز گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته نگاه باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه آمریکایی استار ان استرایپس در مورد کشته شدن یک سرباز آمریکایی و دو سرباز افغان در دو رویداد متفاوت پرداخته است. به نوشته این روزنامه، اردوی ایالات متحده آمریکا تایید کرده که یک نظامی این کشور در افغانستان کشته شده، اما در اعلامیه ای نشر شده از سوی آمریکا گفته نشده که این نظامی آمریکایی چه وقت و در کجای افغانستان کشته شده است. استار ان استرایپس نوشته است با خبر کشته شدن این نظامی آمریکایی شمار سربازان آمریکایی که در سال جاری میلادی در جریان وظیفه ایشان جانهایشان را در افغانستان از دست دادن به 9 تن رسید. در حال حاضر حدود 15,000 نیروی خارجی در افغانستان مستقر است. روزنامه استار ان استرایپس همچنان نوشته است نیروهای آمریکایی و ناتو در 2014 میلادی ماموریت رزمیشان را در افغانستان خاتمه بخشیدند و در حال حاضر نیروهای افغان را در جنگ علیه طالبان و سایر گروه‌های شورشی مسلح آموزش و مشوره می‌دهند. این روزنامه همچنان در مورد کشته شدن دو سرباز افغان نوشته که دیروز در اثر مشکل فنی در یک هلیکوپتر نظامی وزارت دفاع افغانستان جانهایشان را از دست دادند. استار ان استرایپس به نقل از غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع نوشته که این حادثه در ولسوالی معروف ولایت قندار رخ داده است. او دلیلان را مشکلات فنی خوانده و گفته است که پس از نشست اضطراری این هلیکوپتر آتش گرفته است. اما به نوشته این روزنامه طالبان مسلح ادعا کردند که بالای این هلیکوپتر اردوی افغانستان آتش گشودند. روزنامه واشنگتن پست در مورد حمله نوشته که به روز جمعه مسجد یک لوای اردوی ملی افغانستان را در ولایت خوست هدف قرار داد. به نوشته این روزنامه این حمله که 27 کشته و ده ها زخمی به جا ماند یک بار دیگر توانایی ادارات استخباراتی افغانستان را زیر سوال می برد. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه حمله خوست را محکوم و خواهان تحقیقات آن شده است. روزنامه واشنگتن پست در ادامه گفته است خشونت رو به افزون و موج عملات تازه در نقاط مختلف افغانستان پرسش های بیشتر را مطرح می کند که آیا حکومت افغانستان توانایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را که در تاریخ 31 مای عمل سال آینده خورشیدی قرار است دایر شود دارد یا خیر؟
شرکت سافت‌ویر و رادیویی جی پی اس در افغانستان برای اولین بار جهت مسئولیت خبرنگاران افغان اپلیکیشن رادیویی را زیر نام درک ایجاد کرده است. آقا ملوک سهار رئیس اجرایی این شرکت روز شنبه در کابل گفت این برنامه که در موبایل های هوشمند قابل استفاده می باشد در 6 ماه تهیه شده است. این در حال است که اخیراً حملات به خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است. در این حال خبرنگاران در کابل امیدوار هستند تا این اپلیکیشن بتواند آنها را در وقت خطر کمک کند. اینکه این سیستم چگونه کار می کند و چطور می توان در وقت ضرورت از آن استفاده کرد بیشتر در گزارش از تمیم اخگر می شنویم.
با افزایش تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران در افغانستان، شرکت سافت‌ویر و رادیویی جی پی اس درک اپلیکیشن را برای حل این معضل طرح کرده است. آقا ملوک سهار رئیس اجرایی این شرکت روز شنبه با افتتاح اپلیکیشن درک در کابل گفت خبرنگاران با استفاده از این برنامه می توانند در زمان خطر رسانه خود و یا هم نهادهای امنیتی را در کمترین وقت در جریان بگذارند.
دبل خبریالانو سره مرسته وکړي چې د دې ټکنالوژي پر مټ باندې لکور خپل ادارې سره وصل وي.
وای میگویت این برنامه خبرنگاران را کمک میکنه تا با استفاده از ټکنالوژي با اداره و خانواده خود در تماس باشد و سهولت های این برنامه که مدیریت کارکرد روزمره، مسئولیت موقعیت ساحه سبز و بخش های دیگر از استفاده کند و آرشیف این برنامه در کاهش تهدیدات امنیتی در آینده کمک خواهد کرد. درک، نرم افزار و یا اپلیکیشن رایگان است که در موبایل های هوشمند قابل استفاده می باشد. افراد با استفاده از آن می توانند اشخاص مورد اعتمادشان را از موقعیت خود با خبر بسازند. استفاده کننده های این اپلیکیشن همچنان می توانند در وقت ضرورت با فشار دادن یک دکمه بر علاوه افراد مورد اعتمادشان نهادهای امنیتی را نیز برای کمک اطلاع دهند. درک مناطق مسئول و پرخطر در افغانستان را نیز برای استفاده کننده هایش مشخص می سازد و آنان در وقت بیرون شدن از ساحات امن اطلاع دریافت خواهند کرد و اداره ایشان نیز مطلع خواهد شد. این اپلیکیشن در حال افتتاح شد که نظر به یافته های سفارت آمریکا در کابل در سال روان میلادی تا کنون 18 خبرنگار افغان در رویدادهای مختلف جانهایشان را از دست دادند. بر اساس گزارش ها خشونت علیه خبرنگاران از سوی زورمندان و برخی مقامات دولتی در افغانستان نیز رو به افزایش است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در یک از نشست ها افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران و رسانه ها خوانده است. خبرنگاران افغان که همواره نگران امنیت جانشان هستند حالا به اپلیکیشن درک چشم امید بستند. فرشته محبوبی خبرنگار و محمد داوود قیسانی تصویربردار این ابتکار را مشروط به مسئول بودنش نوید بخش می خوانند.
تا بال احساس خوب نمیکنیم به خاطر که خود ما یک دفعه در عمل اینطوری زخمی شدیم و مسئولیت احساس نمیکنیم. بعد از این اپلیکیشن که استفاده کنیم خدا کنه یک اپلیکیشن خوبی باشه برای خبرنگاران و تصویرداران که مسئول باشند.
ما از تجربهشان آگاهی نداریم، اگر تجربهشان نشان میداد پس ما در قسمت خاطر نشان میکردیم. بله، یک نتیجه امید بخش بود بر خود ما، چون اولین بار است که ما در کشور مثل افغانستان که همیشه در جنگ و تهدید است و خصوصا خبرنگارا که همیشه در خطر هستند، اینا را اولین بار است که اینا همچه یک دستاورد دارن. پس ما امید میکنیم که یک دستاورد خوب باشه و یک نتیجه امید بخش بتونه بر خود ما.
خبرنگاران یگانه نگرانی که از بابت این اپلیکیشن دارن این است که در آینده معلومات محرمشان به دست افراد و گروهایی که مخالف آزادی بیان و خبرنگاران هستند نیافتد. اما شرکت سافتویر و رادیابی جی پی اس درک در پاسخ به این نگرانی میگوید مدیریت رادیابی خبرنگاران هر رسانه تنها در اختیار مسئولان همان رسانه خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس پاکستان ادعا می کند که حمله بر قنصلگری چین در شهر کراچی به احتمال قوی در هند طرح ریزی شده است. آنها می گویند که در مورد اینکه این حمله چگونه در هند پلان شده تحقیق می کنند. مقیم نایب گزارش می دهد.
پلیس پاکستان می گوید حمله بر قنصلگری چین در شهر کراچی با گمان اغلب در هند پلان شده است. با گفته پلیس مردی که روز جمعه بر ساختمان قنصلگری چین در شهر کراچی حمله کرده از مواد انفجاری پلاستیکی نوع C4 استفاده کرده است. عمر خطاب یک مقام اداره مبارزه با تروریسم پاکستان دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت به عقیده آنها اسلم اچو رهبر جدایی طلبان بلوچ این حمله را پلان کرده است. آقای خطاب گفت پلیس در این مورد تحقیق را آغاز کرده که اسلم اچو آیا در هند است و یا نه. این حمله روز جمعه در قنصلگری چین در شهر کراچی پاکستان رخ داد. با گفته پلیس پاکستان در انجام این حمله 3 نفر دست داشتند که در نتیجه درگیری با پلیس همه آنها کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ و نام اردوی آزادی بلوچستان مسئولیت حمله را به خود گرفته است. عمر خطاب رئیس اداره مبارزه با تروریسم پاکستان در ادامه صحبت خود گفت حمله از سوی دشمن وطن طرح ریزی شده که اشاره وی به هندوستان بود. گروه جدایی طلب بلوچ در ارتباط به پروژه هایی که حکومت اسلام آباد می خواهد در ایالت بلوچستان عملی کند مخالفت دارد. سخنگوی گروه جدایی طلب بلوچستان پاکستان روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای پاکستانی به همراهی چین در تلاش بربادی آینده بلوچستان می باشند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس در ارتباط به حمله بر قنسلگری 4 مظنون گرفتار شدند. مقام ها که به شرط نگفتن نامشان با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت کردند می گویند که مظنونین زمینه را برای انجام این حمله فراهم کردند. در نتیجه این حمله 2 پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. 2 غیر نظامی کشته شده باشندگان منطقه پشتون آباد شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بود. حکومت پاکستان گفت که 21 کارمند قنسلگری